برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. اینجا مجله روزنه از رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد. سه شنبه 27 دی ماه سال 1400. من معصومه نوازنی و همراه همکاران خوبم صدا بردار مهندس حسن وجودی، تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد و هماهنگی فاطمه مختارزاده در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. از شما دعوت میکنم که همراه روزانه باشید و مطالبی که درش صحبت میکنیم گفتگو خواهیم داشت رو دنبال بفرمایید. این مطالب: حضور 345 بانوی دانشمند ایرانی در بین پژوهشگران پر استناد برتر دنیا. نکات کلیدی کنکور سراسری که در 29 و 30 دی ماه برگزار می شود. نیاز بیشتر 4 استان به اهدای خون. توصیه های بهداشتی در خصوص کرونا. تشخیص حاشیه تومورهای سرطانی در 15 ثانیه. و خبرهای پزشکی روز. خب بپردازیم در ابتدا به خبرهای پزشکی روز با خانم یاسمینا نکسیما. سلام، صبح شما بخیر باشه.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکار خانم نوازنی و همراهان گرامی برنامه روزانه از رادیو گفتگو. امروز هم با دو خبر روز دنیای پزشکی و سلامت در خدمت شما عزیزان هستم.
خواهش میکنم، بفرمید.
پایدار باشید. اما خبر اولمون درباره واکسنیه که باعث جوانسازی دوباره قلب میشه. شرکت مدرنا آمریکا در حال توسعه واکسنیه که مستقیم به قلب تزریق میشه و باعث رشد دوباره و نوسازیش میشه. در روزهای گذشته به بیماران قلبی تزریق شده و الان نتایجش در دست بررسیه. در واقع کاری که این واکسن انجام میده به این شکل است که mRNA رو به قلب افراد پس از حمله قلبی تزریق میکنه و وقتی که در طول حمله قلبی سلولهای عضلانی قلب شروع به مردن میکنن و نمیتونن دوباره تولید بشن، این دارو میاد به سلولهای قلبی دستور میده که هورمون ریلکسین رو که کارش بهبود جریان خون و بازیابی عضلات آسیب دیده قلب هست رو دوباره به کار بندازه و تولیدش رو بالا ببره. که خب این در واقع اقدام در دنیای پزشکی و نجات جان انسان‌ها گامی چشمگیر محسوب میشه و امیدواریم که خب همه افراد بتونن سلامت خودشون رو حتی پس از حمله قلبی حفظ بکنن.
بله، خبر جالبی بود، متشکریم بابت انتخابش. و خبر بعدی؟
ممنون از شما، زنده باشید. اما خبر بعدی و صحبت نهاییمون درباره کارهایی که بعد از خوردن غذا نباید انجام بدیم.
بله.
چرا که این عادت‌های اشتباه باعث ناراحتی گوارشی، سوء هاضمه و عدم جذب مواد مغذی میشه. اولیش ورزش است. حالا ورزش اینجا منظورمون اون پیاده روی آهسته و آروم بعد غذا برای هضم بهترش نیستش. تمرینات ورزشی منظور هست.
ورزش‌های سنگین.
بله دقیقاً. که نباید بعد غذا انجام بشه. حداقل 2 ساعت فاصله باید رعایت بشه. چرا که با معده پر حالت تهوع، صدمات و گرفتگی عضلات معده رو برای ما میاره. بعدش خوابیدن هستش که بلافاصله بعد از صرف غذا خوابیدن خطرناکه. غیر از اضافه وزنی که میاره باعث سوزش سر معده و افزایش خطر سکته مغزی میشه. پس اون رو هم باید 2 ساعت فاصله با صرف غذاش رعایت بشه. مورد بعدیش دوش گرفتن هست، چون باعث میشه که جریان خون به سمت دست‌ها و پاها و سطح بدن بره و در واقع میاد تمرکز جریان خون رو از روی معده میگیره، در هضم اختلال به وجود میاره. اینجا هم رعایت یک فاصله 30 دقیقه‌ای به سلامتمون کمک میکنه. عادت دیگه‌ای که باید بهش اشاره کنیم چای خوردن بعد غذا هست که برای یک سری افراد خب عادت ماندگاری شده.
بله.
اینجا باید بگیم که خب به خصوص افرادی که کم خونی دارن این عادت رو باید بذارن کنار، چون چای خوردن بعد از صرف غذا کاهش جذب آهن رو به وجود میاره و اونجا هم باید یک فاصله 1 ساعته حداقل رعایت بشه.
بله.
میوه خوردن هم جزو این عادت ها هستش که 1-2 ساعتی بعد در واقع فاصلهش رعایت بشه، چرا که باعث ورود هوا به معده و ناراحتی های گوارشی میاره. و خب ما میتونیم با همین در واقع رعایت این نکات و گذاشتن کنار یک سری عادت ها بعد صرف غذا سلامتی خودمون رو حفظ بکنیم.
بسیار عالی خانم نسیما، میشه گفتش که هر کدوم از این کارا رو میخواید انجام بدین حواستون باشه، یعنی میخواین غذا بخورین یا نه انجام بدین این کارو بعدن غذاتون رو بخورین.
بله،
قبلش اشکالی نداره. خیلی تشکر میکنم از شما، ممنونم. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما همطور که در جریان هستید، به خصوص خانواده‌هایی که امسال فرزند کنکوری دارن میدونن که آزمون سراسری سال 1402 برای نخستین بار در 2 نوبت و فقط برای دروس اختصاصی و به صورت کاملا مجزا برگزار میشه که نوبت اولش هم 29 و 30 دی ماه هست، نزدیک هستیم به این تاریخ. فکر کردیم بعد نیست راجع به این موضوع صحبت بکنیم، راجع به نکات کلیدی کنکور سراسری با جناب آقای دکتر حسن مروبتی، سخنگوی سازمان سنجش کشور. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خدا قوت میگم. میدونم این روزا سرتون خیلی شلوغه.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و خصوصا داوطلبان عزیزی که در آخر هفته ما خدمتشون هستیم برای اولین مرحله آزمون سراسری سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشیم.
خیلی متشکریم. خب بریم سراغ نکات کلیدی. این 2 مرحله شدن آیا فرق زیادی ایجاد کرده بین گذشته که یه سری نکات رو باید رعایت میکردن کنکوریا و حالا یه سری نکات اضافه شده؟ بشنویم از شما، بفرمایید.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، همونطوری که استدلال دارید، ما 2 تا کنکور برگزار میکنیم. در واقع بخوام تصحیح کنم که حتی عرض خودم هم تصدیق کنم، ما 2 مرحله نیست که 1 مرحلش و الان 1 مرحلش تیما، بلکه 2 تا کنکور مستقل برگزار میکنیم.
بله.
این اولین فرقی که ایجاد شده. و دوم اینی که دروس عمومی با سوابق تحصیلی محاسبه میشن، پس بنابراین دروس عمومی در این آزمونمون نیست و در آزمون تیما همونم نخواهد بود. و سوابق تحصیلی مهمترین تغییری هست که ایجاد شده و 40% تاثیر قطعی داره این سوابق تحصیلی، که اون رو هم انشاءالله وزارت محترم آموزش پرورش آماده داره و اگر هم به عزیزی میخواد ترمیم کنه معدلشو، یا اینی که اصلا کلن دیپلمه‌های قدیم هستند و هیچ نوع سوابقی ندارن، اینها هم در چندین نوبتی که تا تیر ماه آینده ادامه خواهد داشت و آموزش پرورش برنامه‌اش رو اعلام میکنه، میرن ترمیم معدل میکنن یا سابقه میسازن. و نهایتا ما آخر تیر ما 2 تا نمره آزمون داریم و 1 سوابق تحصیلی که بالاترین نمره آزمون رو میایم با اون سابقه تحصیلی با هم دیگه جمع میکنیم و نهایتا تبدیل به 1 رتبه و تراز و غیره میشه و فرد داوطلب میتونه بر اساس اون بره انتخاب رشته کنه.
بله.
و در مهر ماه 1402 انشاءالله وارد مراکز آموزش عالی کشور بشه.
بله. خب سعی میکنم که من از این فرصت استفاده بکنم سوال شنونده ها رو بپرسم. راجع به کارت آزمون سوال کردم، اونایی که کارتشون نیومده بعد چیکار بکنن و چه زمانی دریافت بکنن؟
بله، خدمت شما هستم. ما رسما از روز یکشنبه 25/10/1401 بر روی درگاه اینترنتی سازمان سنجش میتونستن عزیزان با وارد کردن مشخصاتشون برن کارتشون رو چاپ کنن. اگر چنانچه عزیزی این کار رو نتونسته انجام بده، ما شعبه های رفع نقد داریم که تا روز 4 شنبه یعنی فردا شعبه های رفع نقد در هر منطقه‌ای که هستن آدرسش رو بگیرن، از روی سایت هم مشخصه، و برن اونجا و مشکلاتشون رو حل کنن. بعید میدونم کارتی نیومده باشه، چون اکثر کارها، یعنی اکثر که نه به نظر من قریب به اتفاق اومده، مگر اینی که ایرادی در کانت وجود داشته باشه که خصوصا اگر ایراد مربوط به عکس باشه توصیه میکنم حتما به این باجه‌های رفع نقص مراجعه کنن و مراحلش رو طی کنن و عکس دقیق خودشون رو بزنن، و اگر چنانچه بعضی از ایرادها قابل ترمیم در خود سایتمون باشه اون رو هم میتونن همونجا ترمیم کنن. مشخصه که مشخصات سجلی و غیره نمیتونه تغییر کنه چون ما اونها رو از خود صفحه احوال میگیریم.
بله. آقای دکتر مراوتی، راجع به اعمال ضرایب دروس تخصصی و عمومی سوال کردن، اگرچه توضیح فرمودین شما، ولی یک بار دیگه لطف کنیم. متشکرم.
یک بار دیگه هم عرض میکنم. ببینید ما 40% سوابق تحصیلی لحاظ میشن. از این 40%، 26% مربوط به دروس عمومیه و 14% مربوط به دروس اختصاصیه. ولی آزمون‌های سراسری ما فقط دروس اختصاصی هستن که در هر رشته متفاوتن و عزیزان میان این دروس رو امتحان میدن. نهایتا این اختصاصی که ما میگیریم کلن میشه 60% امسال و 14% هم از اختصاصی آموزش پرورش استفاده میکنیم، 26% هم مربوط به دروس عمومی هستن که نهایتا با هم دیگه یک رتبه و یک نمره رو برای فرد میسازن.
بسیار عالی. راجع به نحوه محاسبه سوابق تحصیلی دانش آموزان نظام قدیم و یا فارغ التحصیلان هنرستانی ها هم سوال پرسیده شده.
بله خدمت شما عرض کنم، نظام قدیم هم باید بیان سابقه ایجاد کنن، اونهایی که سابقه ندارن و عزیزانی هم که در واقع پیش دانشگاهی بودن، ما در اطلاعیه‌مون دقیقاً عرض کردیم که چه دروسی ازشون محاسبه میشه و چه دروسی ازشون در رابطه با سال 12مشون حساب میشه. اونایی هم که در کل دیپلم‌های قدیم از ما سابقه ندارن باید حتما برن سابقه رو ایجاد کنن در برنامه‌ای که وزارت آموزش پرورش میده. دقت بفرمایید، چنانچه آموزش پرورش برنامه‌هاشو اعلام کنه که کرده و افراد نرن این سابقه رو ایجاد کنن، در اون مقوله در واقع هیچ ذریبی براشون حساب
در واقع صفر براشون رد میشه دیگه. آره دکتر، صفر براشون رد میشه
و در از یه میتونه روی رتبهشون خیلی تاثیر بذاره.
بله. خب اگر که داوطلب در آزمون سرسری دیما در گروه مثلا علوم تجربی شرکت کنه، آیا در تیر ماه باید در همون گروه آزمایشی شرکت بکنه یا امکان تغییر وجود داره؟
خیر، آزاد هست، میتونه در هر کدوم از گروه ها شرکت کنه. فقط یه نکته داره، زمان انتخاب رشته باید ما یه سوال ازش میپرسیم، بپرسیم که کدوم یکی رو ملاک براش قرار بدیم. اگه دو تا گروه یکی باشن ما بالاترین نمره رو به صورت اوتوماتیک خودمون قرار میدیم.
درسته.
اما اگر یکی نباشن باید اینو به ما اعلام کنه که کدوم رو ملاک قرار بدیم.
بله. حالی میشه یه مقدار واضح تر بفرمایید، مثلا اگر که بگه که من ریاضی رو ملاک قرار میدم و نمره پایینی بگیره نسبت به تجربی، بعد اون موقع چه اتفاقی میفته؟
ما به انتخاب خودش در واقع عمل میکنیم، چون که ایشون گفته ریاضی رو میخوام بیام، حالا هر چه که هست و تجربی رو نمیخواد، اون موقع باید سوابق مربوط به ریاضی رو هم ایجاد کرده باشه و سوابق مربوط به ریاضی رو داشته باشه. لذا من توصیه میکنم که رو این خیلی دقت کنن، مخصوصا اگر کارتشون هم میگیرن دقت کنن. الان ما مراجعین هم خودمون داریم که رفتن دادن به کافینت براشون پر کرده. ما به صورت هوشمند در سیستممون اینطوری دیده شده، اگر فردی دیپلمش ریاضیه و اومده گروه تجربی رو انتخاب کرده، براش اسمس میره که بهش تذکر میده، میگه شما در واقع دیپلم ریاضی بوده تجربی، آیا خودت انتخاب کردی؟ اگه چنان که خودت انتخاب کردی جواب روی این اسمس نده، و اگر نبده، متاسفانه با اینی که میبینم جوانها و داوطلبین عزیز اکثرا با اینترنت و با موبایل و با بازی‌های داخل موبایل و با همه اینا آشنا هستن، ولی متاسفانه در ثبت نام میرن پیش کافینت ها و کافینت ها بعضی هاشون هم هستن که اصلا لیست رو میگیرن و تلفن های خودشون رو به عنوان تلفن داوطلب معرفی میکنن و بعدا هر هشداری هم میره برای تلفن کافینته و به دست اونا نمیرسه، که این یک در واقع ایراد بزرگ
در این زمینه. فهم کنم اعتماد به نفسشون پایینه آقای دکتر. در این خصوص اگه اعتماد به نفس داشته باشن مطمئن باشن که برها خودشون بهتر میتونن این کار رو انجام بدن، برحال سراغ این افراد نخواهن رفت. خب پس در بهترین حالتش حس کنم که پس در بهترین حالتش اگر قبول شد که هیچی رشته، اگر که مثلا ریاضی رو انتخاب کرد، تجربی هم امتحان داده بود، اولویتش ریاضی بود، ریاضی نمره های خوبی نگرفت، پس متاسفانه ایشون امسال رو از دست خواهد داد، باید سال دیگه شرکت بکنه.
البته ما یه مفر دیگه هم داریم، اونم با سوابق تحصیلیه، که کسایی که چه در کنکور شرکت کرده باشن و چه در کنکور شرکت نکرده باشن میتونن تعداد زیادی از رشته ها رو که فقط با سابقه تحصیلی در واقع گزینش میشن اونها رو انتخاب کنن.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم آقای دکتر مروتی. اگر نکته باقی مانده و فکر میکنید که مهم هست از این تریبون استفاده بفرمید، وگرنه ما بیش از این مصدی اوقات نشیم.
من خدمت شما عرض کنم الان موقعیت حساسی برای خانواده ها و داوطلبینه.
بله.
بهتر هر موقعیت حساسی که برای داوطلبین و هر جا پیش میاد کنار اون افراد سودجو و شیاط هم میان وارد قضیه میشن.
درسته.
تبلیغات زیادی رو میکنن که سوالات کنکور هست و اینها چیزی جز خالی کردن جیب خانواده ها رو در ذهن ندارن.
بله. بله.
من دو تا توصیه دارم. یک، اولا توکل به خدا بکنن، به استعداد خودشون توکل کنن و در واقع برن و به اعتماد و به نفس آن چرا که یاد گرفتن بیان وارد مجموعه کنن. دوم این که به هیچ وجه وارد این گروه ها نشن. اگر خدای نکرده کسی هم شده، بدانن که سازمان سنجش همه راه های ممکن رو داره رصد میکنه، تمام گروه های مجازی، همه کارهایی که امکان داره در واقع خلاف واقع بتونن افراد وارد بشن اینا رو رصد میکنه. لذا خنق به خودشون درد سر بدن، نه به خانواده هاشون، چون اگر چنان که از اینها تقلب گرفته بشه، علاوه بر اینی که اختار بهشون داده میشه بین 1 تا 10 سال از هر آزمونی محروم میشن، ممکنه به مراجع قضایی هم معرفی بشه.
بهترین نکته رو بدونن داوطلبین عزیزمون، فرصت های تحصیلی بسیار زیادی در کشور ما هست. شاید اگر ما برگردیم آقای دکتر مروتی، شما باید به خاطرتون باشه مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش خیلی سخت بود کنکور شرکت کردن، چون واقعا یه فرصت بیشتر نبود، دانشگاه ها خیلی محدود بود. الان من اینجا دارم میبینم که نمیدونم دانشگاه روزانه، نوبت دوم شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیسها، نمیدونم آموزش عالی، پیام نور و غیر انتفاعی ها، و خیلی فرصت های زیادی دادن در یک کدوم از اینها قبول بشن، ادامه تحصیل بدن و خودشون رو نشون بدن شایسته. و فکر نمی کنم واقعا عاقلانه باشه که از این اتفاقات که شما اشاره فرمودی که محروم بشن و یه کاری صورت بدن که این برها اتفاقای ناگوار براشون بیفته و محرومیت از تحصیل باشه. پس با اعتماد به نفس، توکل به خدا، سعی کن دروسشون هم تا برها آخرین لحظه و این فرصت دو مرحله شدن و دو بار امتحان گرفتشن خیلی فرصت خوبی، ازش استفاده بکنن. همه چیز داره سهل تر میشه آقای دکتر، زمان ما همه چیز سخت تر بود. قدرشو بدونن واقعا بچه‌ها، امروز باید قدر این فرصت ها رو بدونن.
واقعا اگر کسی اراده کنه امکان نداره که وارد دانشگاه نشه. من آخرین عرض رو هم بکنم، وقتی میخوان وارد حوزه ها بشن، حتما با توجه به اینکه سرما قبل از این حوزه رو شناسایی کنن.
بله.
ما پروسه کنکورمون صبح از ساعت 7:30
بله.
شروع میشود و قبل از 7:30 باید اونها در حوزه حضور داشته باشن.
بله.
و پروسه بعد از اونمون قبل از ساعت 2 در حوزه. بله. حضور داشته باشن. هیچ وسیله اضافی رو با خودشون نیارن. موبایل رو اگر با خودشون وارد جلسه کنن ولو خاموش باشه تقلب محسوب میشه. پس بنابراین خواهش میکنم به غیر از خودکار، به غیر از مداد و پاک‌کن و مداد تراش، چیزی رو با خودشون نیارن که نه گم و گور بشه و نه همینی که خیالشون هم راحت باشه.
خیلی متشکرم بابت توضیحات و تذکراتی که دادین. بله، محل رو شناسایی بکنن، ببینن چقدر زمان میبره که توی راه باشن، ترافیک رو محاسبه بکنن، نمیدونم مسافت، همه این چیزا باید حساب شده باشه. خیلی متشکرم، آرزو موفقیت میکنیم برای همه کنکوریای عزیزمون، آینده سازان کشورمون، و خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون که بسیار زحمت میکشین. خداوند یار و نگهدارتون باشه. متشکرم.
خدا حافظ شما باشه. خدا
گفتگوی ویژه
ها. همچنان با مجله علمی روزانه در خدمت شما هستیم، اما خدمت رو عرض کنم که به هر حال فصل سرما و مشکلاتی که وجود داره و اینکه مردم کمتر مراجعه میکنن برای کارهای خیرانه، آنچه که در طول سال مردم عزیز کشور ما همیشه خودشون رو آماده این کارها نشان دادن و همیشه پیش قدم بودن، یکی از این کارها که بسیار خداپسندانه است اهدای خون هست. اما اینطور که در خبرها آمده بود 4 تا از استانهای کشورمون به خون بیشتری نیازمند هستن. ارتباط تلفنی گرفتیم با سرکار خانم دکتر مجده نخلستانی، مدیر جذب و نگهداری اهدا کنندگان سازمان انتقال خون کشور. خانم دکتر نخلستانی سلام عرض ادب، خیلی خوش اومدید به برنامه روزنه.
سلام خدمت مجری محترم سرکار خانم نوازنی و شنوندگان محترمتون و ممنون از وقتی که برای این موضوع اختصاص دادید. بله توضیحات شما رو شنیدم، خیلی هم از شما ممنون هستم. واقعا در روزهای سرد سال همونجور که شما هم اشاره فرمودید، معمولا با این سرد شدن و برودت هوا و این بیماری های فصلی به خصوص آنفولانزا و سرماخوردگی کاهش مراجعات رو داریم ما به مراکز اهدای خون، ولی همونجور که فرمودید نیاز کشور و نیاز استانها با این برودت هم کم نمیشه که چی. بعضی وقتا به خاطر حوادث غیر مترقبه که پیش میاد یا تصادفات گاه هم میبینید در بعضی از استانها نیاز بیشتر هم میشه. الان ما در همون چند استانی که شما فرمودین و ذخیره استان زیر 6 روز هستش، واقعا تقاضامندیم که تو این روزها هموطنان عزیز اهدای خون رو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تو برنامه‌های روزانه خودشون قرار بدن.
من اشاره کردم 4 استان، شما آمارشون دارین که کدوم استان‌ها هستن؟
بله، ما معمولا به صورت 24 ساعته از طریق شبکه ملی خونرسانی و پایش روزانه ذخایر کشوری رصد می‌کنیم. استان مازندران، اصفهان هستن و سیستان بلوچستان و استان فارس هستن که الان در حال حاضر ذخایرشون زیر 6 روزه، ولی میانگین ذخایر کشوری ما در حال حاضر حدود 9 روز هست و ما چون از شبکه ملی خونرسانی بهره‌مند هستیم میتونیم این استانها رو تقویت کنیم، ولی این مستلزم این هستش که اهداکنندگان به صورت مداوم و مستمر مثل همیشه یاریگر سازمان انتقال خون باشن و بیماران.
بسیار عالی. خب ما می‌خوایم توصیه های شما رو بشنویم برای اهدا کنند. بعضی از اهدا کننده اهدا کننده مستمر هستن. خانم دکتر نخلستانی حتما شما باشون آشنایی دارید دیگه. ولی خب حالا این فصل سرما یا اینکه حالا براشون سخته که به مراکز مراجعه بکنن، یا اینکه بیمار میشن، خب در حین بیماری که نمیتونن برن خونه اهدا بکنن. حالا توصیه شما برای افرادی که حالا تصمیم میگیرن که اهدا کننده باشن یا اهدا کننده های مستمر چیست؟ بفهمید.
دقیقا ما از عزیزانی که بیمار میشن الان سرماخوردگی و آنفولانزا شایع شده، حتما اینا بعد از اینکه بهبودی براشون حاصل میشه 3 روز بعد از اتمام علائمشون و اینکه با حال عمومی خوب بودن میتونن به مراکز با کارت ملیشون مراجعه کنن. اهدا کنندگان مستمر هم حداقل 2 بار در طول سال اهدای خون دارن و واقعا ما خودشون از شرایط اهدای خون و بیشتر از افرادی که مراجعه نداشتن با سابقه یا بار اول به قول معروف اطلاع دارن. اونایی هم که بار اول هستن اگر که بتونن با کارت ملی تو این روزها که احتیاج بیشتری هست مراجعه کنن، با از همکاریشون هماهنگیاشون سپاسگزاریم. و اینکه الان شما هم خب زحمت میکشین با توجه به اینکه رسانه ها میتونن فضاهای بسیار تبلیغاتی دارن، اطلاعات رسانی دارن، جلب مشارکت های زیادی تو رسانه های هستش که همیشه شماها یاریگر ترویج فرهنگ اهدای خون هستیم، ما سپاسگزاریم از شما.
خیلی تشکر میکنم از شما. خانم دکتر مجده نخلستانی، مدیر جذب و نگهداری اهدا کنندگان سازمان انتقال خون کشور، ان شاءالله که اهدا کننده داشته باشیم، دغدغه های این 4 استان هم مرتفع بشه به زودی.
ممنونم،
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
گوارش در دهان. با ورود غذا به دهان، جویدن غذا و گوارش مکانیکی اون آغاز میشه. آسیاب شدن غذا به ذره‌های بسیار کوچک برای فعالیت بهتر آنزیم‌های گوارشی لازمه. این کار از خراشیده شدن لوله گوارش بر اثر تماس با غذا جلوگیری و عبور ذره‌های غذا رو از لوله نیز آسان می‌کنه. زیرا ضمن گوارش غذا با بزاق مخلوط و به توده قابل قلب تبدیل می‌شه. قیافه جفت‌خوده بزداغی بزرگ و غده‌های بزداغی کوچک بزداغ ترشح می‌کنند. بزداغ ترکیبی از آب، یون‌های مانند بیکربنات و انواعی از آنزیم‌ها و موسین است. آنزیم آمیلاز بزداغ به گوارش نشاسته کمک می‌کند و لیزوزیم آنزیمیه که در از بین بردن باکتری‌های درون دهان نقش دارد. موسین گلیکوپروتئینیه که آب فراوانی جذب و ماده مخاطی ایجاد میکنه. ماده مخاطی دیواره لوله گوارش رو از خراشیدگی حاصل از تماس غذا یا آسیب شیمیایی که بر اثر اسید یا آنزیمه حفظ میکنه و ذره های غذایی رو به هم میچسبونه و اونها رو به توده لغزنده تبدیل میکنه.
بلع غذا.
این نام بلع با فشار زبان توده غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده میشه. با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل غیر ارادی ادامه پیدا میکنه. همونطور که میدونید، حلق رو به 4 راه تشکیل میده. برای اطلاعات بیشتر در مورد بلع غذا بریم با هم حرفای دکتر بابایی رو بشنویم.
بله، ما جویدیم و این غذا باید بره بلع بشه و این بحث بلع بسیار بحث مهمیه. بلع خودش 3 مرحله داره. یک مرحله ابتدایی که بهش میگن مرحله ارادی، یک مرحله دوم دارن بهش میگن مرحله حلقی یا غیر ارادی، یک مرحله سومی هم دارد بهش میگن مرحله مروی یا غیر ارادی. اون لقمه رو که میگیرید و میذارید در داخل دهان، زبان اون رو میبره بسن، این میشه مرحله ارادی. اما الواقعش اصلا دست ما نیست. بل در قسمت بعدی به مرحله میرسه که ما یک فضایی داریم بهش میگن 4 راه. یعنی چی؟ یعنی یک راه اون میرود به نای، یک راه انتخاب میرود به مری، یک راهش میرود به بینی، یک راهش هم از طریق شیپور و استاش میرود به گوش. خب وقتی غذا رسید کدوم راه رو باید بره، چجوری باید انتخاب بکنه این مسیر رو بره؟ و وقتی که به اینجا که رسید، میگم خلقت کار عجیب و غریبی انجام میده. یک گیرنده هایی داره در انتهای حلق که این گیرنده پیغام میده به مغز، به مغز پیغام میده و 4 تا عصب میاد درش دخالت میکنه. عصبهای 5، عصبهای 7، عصبهای 9 و عصبهای 12 میاد درش دخالت میکنه. چیکار میکنه؟ یکی از اینها میاد قسمت حنجره رو میبره به سمت بالا و میبره به سمت جلو و تارهای صوتی رو به هم جمع میکنه و راه نای رو میبنده. راه دوم اینه که یه قسمت کام کوچکی که در بالا داریم میاد راه بینی رو میبنده. پس راه نای رو بستن، راه بینی رو بستن. یک مرحله دیگه میاد، یک شکافهای طولی وجود داره به سمت موازی در میاد که غذا بیاد به سمت میگه. خیلی مهمه، چون اون انتهایی که داریم برای تنفس هم هست، مرکز تنفس رو از کار میندازه. همه اینها انجام میشه تا قسمت بعدی که مرحله مروی باشه انجام بشه. همزمان مری یک اسفنکتری دارن به نام اسفنکتر فوقانی، اون اسفنکتر فوقانی باز میشه، این لقمه رو که شما میل کردید وارد اون بشه. کلی همه اینا 2 ثانیه طول میکشه.
ممنونم که تا آخر آیتم همراهیم کردیم. خدا نگهدار. متشکریم از همراهیتون با مجله علمی روزانه. رسیدیم به ساعت 9:29. 30,035 در اختیار شماست برای ارسال پیامک و دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان. اما آنچه که در خبرها مطلع شدیم، سرتیتر خبر این بود: حضور 345 بانوی دانشمند ایرانی در بین پژوهشگران پر استناد برتر دنیا. خبر خیلی جذاب و شیرین بود، فکر کردیم که باید حتما راجبش گفتگو داشته باشیم. ارتباطمون همین لحظه برقراره با جناب آقای دکتر سید احمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری. آقای دکتر فاضل‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، به مجله علمی روزنه خیلی خوش آمدید. متشکرم بابت این فرصتی که به ما دادید.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر فاضل‌زاده. این خبر 345 بانوی دانشمند ایرانی خبر بسیار شیرین و دلنشینی بود. شما بیشتر راجع به این موضوع برای ما بفرمایید، زمینه که به همه این بانوان تبریک عرض میکنیم و همه کسایی که به هر حال کمک کردن که این بانو